ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بیش از 50 روزنامه‌نگار ایران سرکوب اعتراضات خوزستان را محکوم کردند. فرماندار دشت آزادگان می‌گوید 1/4 بازداشتی‌ها هنوز در حبس به سر می‌برند. وزارت خارجه فرانسه می‌گوید تأخیر ایران در بازگشت به میز مذاکرات توافق برجام را به خطر می‌اندازد. پنجاه و پنج روزنامه نگار ایران با صدور بیانیه ای سرکوب اعتراضات خوزستان و قطع اینترنت را محکوم کردند. روزنامه نگاران امضا کننده این بیانیه در این حال خواهان پایان دادن به سرکوب رسانه‌هایی شدند که تلاش دارند روایتی صادقانه از درد و خواست مردم ارائه دهند. این 55 روزنامه‌نگار در بیانیه خود گفتند مدیران ناکارآمد برخی رسانه‌ها ادعی را در میانه بحران اجیر کرده و به خوزستان فرستادند تا روایتی دست ساخته و سفارشی به عنوان روایت خوزستان منتشر کنند. به نظر می‌رسد که اشاره آنها به خبرنگاران اعزامی خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و مهر باشد که طی روزهای گذشته با سفر به خوزستان گزارش‌هایی از وضعیت به گفته آنان عادی خوزستان با عنوان روایت خوزستان منتشر کردند. حمید سیلاوی فرماندار دشت آزادگان در غرب خوزستان امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفت که بیش از 75% بازداشت شدگان تجمعات اخیر تا کنون آزاد شدند. او اطلاعاتی در مورد تعداد کل افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر این منطقه که به دلیل ناخرسندی از وضعیت بحران بی‌آبی رخ داده نداد. حمید سیلاوی علت آزاد شدن بخشی از بازداشتی‌ها را اعلام ندامت آنها و برخی دیگر را تبرئه عنوان کرد. او در این حال وعده داد که بقیه اهالی بازداشت شده نیز تا چهارشنبه هفته جاری آزاد شوند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشر در اعتراضات خوزستان دست کم 8 نفر از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. وزارت خارجه فرانسه میگوید ایران با عدم بازگشت سریع به میز مذاکرات شانس توافق هسته‌ای و احیای برجام را به خطر میاندازد. انیس فوندرمول سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه 4 مرداد در یک نشست خبری اعلام کرد اگر ایران با همین روال ادامه دهد نه تنها زمان لغو تحریم‌های آمریکا علیه تهران به تأخیر می‌افتد بلکه امکان به خطر افتادن توافقی نیز که رسیدن به آن بسیار محتمل است افزایش خواهد یافت. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای 30 خرداد ماه برگزار شد و عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد دور بعدی مذاکرات برجام به پس از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید محول شده است. در همین حال ابراهیم رئیسی اعلام کرده که مذاکرات انجام شده را بازبینی کرده و سپس تصمیم خواهد گرفت. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید منیره حیدری یک زن کرد اهل کرمانشاه و 17 تن دیگر از پناهجویان پس از واژگونی قایق در دریای مدیترانه غرق شدند. بر اساس این گزارش بیشتر سرنشینان این قایق از اقلیم کردستان بودند که روز پنجشنبه 31 تیر ماه در نزدیکی جزیره کرت یونان غرق شد. شبکه حقوق بشر کردستان نوشته است که بیشتر سرنشینان قایق پناهجویان نجات یافتند اما با گذشت 4 روز هنوز نشانه ای از 17 تن از آنها به دست نیامده است. بنابر این گزارش منیره حیدری حدود 40 روز پیش ایران را به مقصد ترکیه ترک کرد و قصد داشت خود را از مسیر غیرقانونی پناهجویان به بریتانیا برساند. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز منیره حیدری را زنی 35 ساله از اهالی یکی از روستاهای شهرستان پاوه و فارغ التحصیل رشته امور بانکی معرفی کرده است. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در کاخ سفید اعلام کرد مأموریت رزمی نیروهای ایالات متحده در عراق علیه گروه داعش تا پایان سال 2021 میلادی پایان خواهد یافت. جو بایدن همچنین گفت تلاش مشترک ایالات متحده و عراق علیه داعش برای ثبات منطقه بسیار مهم است و همکاری دو کشور در مقابل تروریسم ادامه خواهد یافت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش هاکیست میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، روز دوشنبه 4 مرداد نجیب میقاتی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور عهده‌دار تشکیل کابینه کرد. آقای میقاتی روز دوشنبه در رایزنی با پارلمان این کشور موفق شد که رأی 73 نماینده از 118 نماینده را به دست آورد. نجیب میقاتی یک تاجر میلیاردر است که پیش از این 2 بار نخست وزیر لبنان بوده. نخستین بار در سال 2005 و دومین بار در سال 2011 میلادی. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، از وضعیت سیاسی لبنان پرسیدم. علی سعدزاده:
شرایط سیاسی همچنان مشکله، همچنان لبنان در آستانه از هم پاشیدگی است. آقای نجیب میقاتی رو معرفی کردن، در حقیقت مردی است برای تمام فصول. ایشون 2 بار قبلا نخست وزیر بوده، در زمانهای آمده بر سر کار که اون زمانها هم لبنان در آستانه بحران از هم پاشیدگی بوده. مثلا اون زمانی که رفیق حریری کشته شد و اون از هم پاشیدگی تمام احزاب سیاسی رو به خودش به وجود آورد، اون موقع آمد آقای میقاتی که لبنان رو نجات بده. مسئله معروفی است در بین لبنانی ها، میگن آقای نجیب میقاتی مثل آبی است که در دست آدم احساسش میکنه ولی نمیتونه نگهش داره. میقاتی همچنین شخصی است با همه دنیا رابطه خوبی داره، با عربستان سعودی، با فرانسوی ها، با سوریه، با حزب الله، با جریان های سنی. به هر حال این خصوصیت یک آدم میلیاردری هست که سعی میکنه به عنوان یک مرد شغل و عمل و تاجر باقی بمونه و فکر نمیکنم که راهی رو که آقای میقاتی الان پیش گرفته چندان راه ساده‌ای باشه، چون اومده گفته که من میخواهم تمام شرایطی رو که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه برای ما تعیین کرده بر اساس اون شرایط برم و دولت لبنان رو نجات بدم. آقای مکرون هم گفته بود لبنان از پشتیبانی بین المللی استفاده نخواهد کرد مگر اینکه یک دولت غیر وابسته به احزاب تشکیل بده، یک دولت نخبگان تشکیل بده. این که موفق خواهد شد یا موفق نخواهد شد امریست که آینده ثابت میکنه. این پشتیبانی هم که پارلمان ازش کرده، 72 تا رأی آورده و از 118 تا رأی، این هنوز بیان کننده چیز مهمی نیست، به خصوص که اختلافات آقای نجیب میقاتی با رئیس جمهور میشل آون و داماد میشل آون آقای جبران باسیل که مرد بسیار متنفذی است بالا هست. آقای میشل آون هم اینو به عنوان نخست وزیر انتخاب نکرد، گفت اول برو ببین توی پارلمان شما به اندازه کافی رأی داری. به هر حال تونسته این رأی ها رو به صورت زبانی، به صورت شفاهی فعلا به دست بیاره. این که ولی در میدان عمل واقعا چنین خواهد شد و همه نیروهای سیاسی لبنان ازش پشتیبانی میکنند، آینده نشون خواهد داد. بستگی به این داره که چینش کابینش در آینده چگونه باشه.
در تایید گفته شما، خودش هم به هر حال تایید میکنه و میگه که من به تنهایی از سایه جادویی ندارم و نمیتونم معجزه کنم، و اضافه میکنه که در شرایط بسیار سختی هست لبنان و این یک ماموریت دشواره. اما سوال دیگه من اینه که آقای میقاتی مؤسس مجموعه اینوستکام هست که یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی عربی و منطقه‌ای به شمار میره، از طرف دیگه یک پرونده فساد اقتصادی هم از ایشون هست که فعلا معلقه، یعنی به نتیجه نرسید و به هر حال بسته هم نشد و معلقه. با این اوصاف به نظر شما اصولا آدم مورد اعتمادی واقعا میتونه باشه در پست نخست وزیری کشوری با این اوصاف در اون منطقه حساس؟
فکر می کنم. دیشب در برابر خانه آقای میقاتی بخشی از این تظاهر کنندگان لبنانی دور خونش جمع شدن، تظاهرات کردن علیه اعلام اینکه ایشون قرار نخست وزیر بشه، چون مخالفین و معترضینی که در خیابان‌های لبنان هستن آقای نجیب میقاتی رو هم بخشی از این طبقه فاسد سیاسی لبنان میدونن که سالهاست لبنان رو به اینجا برده، و هم از طرف خیابان به اصطلاح ایشون تحت فشار هست، هم از طرف نیروهایی که در درون لبنان دنبال سهم‌خواهی در کابینش هستند، و هم از جانب نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که خواهان این هستند که در لبنان یک رفرم اقتصادی عمیق صورت بگیره و الا کمک های بین المللی به لبنان نخواهد آمد و نیامدن کمک های بین المللی از طریق صندوق بین المللی و بانک جهانی اضمحلال لبنان رو تصریح میکنه. به همین علت ما نمیدونیم آقای میقاتی میخواد چی کار بکنه. اگر میقاتی موفق نشه یک دولت مستقل از تمام این گروه ها به احزاب تشکیل بده و اعتماد بین المللی رو جلب نکنه، ایشون هم شکست میخوره و خیلی ها میگن آقای میقاتی آخرین شانس لبنان هست برای فرار از این بحران.
بله، گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره وضعیت جدید لبنان با تعیین نخست وزیر جدید این کشور.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیدیم. در اینجا من شاهین بشیر ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی، را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی است و در تبریز زندگی می کند. حالا 6 هفته این می شود که کرکره مغازه‌اش پایین است و چراغ آن خاموش. مغازه کوچکی که در آن به تعمیر وسایل برقی می پرداخت. اما حالا همه آن لوازم زیر گرد و غبار مغازه کدر شدند، بی آنکه کسی سراغشان را بگیرد. ایوب شیری 40 سال دارد. علاقمند به فوتبال است، اما بیش از فوتبال به مردم سرزمینش عشق می‌ورزد. مردمی که می‌خواهند آزادانه زندگی کنند، از حقوق شهروندی خود برخوردار باشند و به زبان مادری بخوانند و بنویسند و بیاموزند. این فعال مدنی که یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 است، طی سال‌های گذشته هم بارها بازداشت و زندانی شده. ایوب شیری 26 آبان توسط مأمورین اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد. بازداشتی که بیش از 3 ماه به طول انجامید. پس از 102 روز تحمل سلول انفرادی و فشارهای روحی، او با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما برایش 2 پرونده تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد: تبلیغ علیه نظام، عضویت در یک گروه تلگرامی به نام گاماج و اخلال در نظم عمومی. او در بخش نخست پرونده خود بابت اتهام اخلال در نظم عمومی توسط دادگاه کیفری 2 تبریز به 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به حالت تعلیق درآمد. بخش دوم پرونده اما به شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز رفت و رحیم حملبر قاضی دادگاه او را به 3 سال زندان محکوم کرد، حکمی که بعداً در مرحله تجدید نظر به 6 ماه کاهش یافت. بر اساس حکم دادگاه، این فعال مدنی به تهیه لوازم بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد شوینده به ارزش 10 میلیون تومان برای خانواده‌های نیازمند هم محکوم شده. ایوب شیری 22 خرداد امسال در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و روانه زندان تبریز شد تا روزها و شبهای محکومیت 6 ماه حبس خود را در این زندان سپری کند. روزها و شبهایی که پسر خردسال او برای پدر دلتنگی می کند. تایماز 3 ساله که حتی هنوز مفهوم زندان و زندانی سیاسی را هم نمی داند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.